أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. شهادة حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا تعزیت و تسلیت عرض می کنیم. امیدواریم که عزاداری های همه دوستان و شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت مورد قبول و امضاء فرزند بزرگوارشون حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا قرار بگیرد ان شاء الله، و همه ما تا آخرین مرحله از مراحل زندگی همراه با خاندان رسول گرامی اسلام ثابت قدم بمانیم. بحث اصول ما درباره مبحث اقتضاء نهی نسبت به فساد می باشد. ما در آغاز بحث نواهی گفتیم که مبحث نواهی در ضمن سه فصل بررسی می شود. فصل اول دلالت صیغه نهی و ماده نهی بر حرمت بود. مبحث دوم مربوط به اجتماع امر و نهی بود که قبل از تعطیلی فاطمیه دوم اون بحث رو به پایان رسانیدیم و با حول و قوه الهی الان وارد می شویم در فصل سوم تحت عنوان اقتضای نهی نسبت به فساد. اگر درباره یک عبادتی یا یک معامله ای شارع مقدس اگر نهی کند، آیا این نهی مستلزم فساد عبادت، مستلزم فساد معامله است یا اینکه مستلزم نیست؟ این بحثی است که ان شاء الله به حول و قوه الهی اطراف و جوانبش رو با هم بررسی خواهیم کرد. کلام ما در این فصل سوم در دو مقام واقع می شود. مقام اول مقدمات مسئله و مقام دوم اصل المسئله. یه سری مقدماتی رو ما در آغاز این بحث باید بررسی کنیم ان شاء الله که فضای مسئله روشن بشه، بعد ان شاء الله وارد در اصل مسئله خواهیم شد. اما در مقام اول که مقدمات بحثه، ما نه مقدمه در رابطه با این بحث داریم. مقدمه اول، اولین مقدمه بیان عنوان مسئله است. این مسئله‌ای که الان واردش میشیم، عنوان مسئله ما چگونه باید مطرح بشه؟ در اینجا سه تا نظریه است. یک، نظریه اول فرمودن که عنوان مسئله بر اساس دلالت باید مطرح بشود، یعنی اینطور بگیم هل یدل النهی علی الفساد ام لا. پس عنوان مسئله ما از طریق دلالت، میگیم آیا نهی دلالت بر فساد میکند یا دلالت بر فساد نمیکند. این یک نظریه. دو، نظریه دوم گفتن که از طریق ملازمه است، یعنی عنوان مسئله را بر اساس ملازمه مطرح کنیم. اینطور میگوییم که هل یستلزم النهی الفساد ام لا. هل یستلزم النهی الفساد ام لا. بحث استلزام و ملازمه مطرح می شود. و اما نظریه سوم این است که فرمودن که عنوان مسئله را بر اساس عنوان اقتضا مطرح می کنیم. هل یقتضی النهی الفساد ام لا. به جای یدلو که نظریه اول بود و به جای یستلزمو که نظریه دوم بود، به جای او یقتضی را میگذاریم. این میشه نظریه سوم. خب الان اولین سوال این است که تفاوت بین این سه عنوان چیه؟ تفاوت اینه که اگر ما عنوان دلالت رو مطرح کردیم، بحث نهی که موجب فساد میشه یا نه جزء مباحث الفاظ میشه، چون اینجا دلالت به معنای دلالت لفظی، یعنی این صیغه نهی، این ماده نهی، این لفظ دلالتی بر فساد دارد یا نه. پس اگر عنوان اول را مطرح کردیم، مسئله مورد بحث ما داخل در مباحث الفاظ میشه. دو، اگر عنوان ملازمه و استلزام رو گفتیم، مسئله نهی که الان داریم بحث میکنیم جزء مباحث عقلی میشه، چون استلزام و ملازمه از احکام عقلیه است. پس بنابراین مسئله اقتضاء نهی نسبت به فساد میشه جزء مباحث عقلی. اگر یدلو گفتیم میشه لفظی، اگر یستلزمو گفتیم میشود عقلی، اما اگر یقتضی گفتیم، اگر عنوان اقتضا رو گفتیم عام میشه، یعنی همه مبانی رو پوشش میده، چون اقتضا هم با دلالت لفظی جور در میاد هم با دلالت عقلی هماهنگه. کلمه اقتضا اینجا هم میتواند اقتضا به نحو دلالت لفظی باشه، هم میتواند اقتضا به نحو دلالت عقلی باشه، استلزام عقلی باشه. بنابراین پس تفاوت این سه تا عنوان در چی میشه؟ اختصاص و شمول میشه. عنوان اول مختص به مباحث الفاظ میشه، عنوان دوم مختص به اینکه مسئله عقلی باشه، عنوان سوم عام می شود از این که لفظی باشد یا عقلی باشد. خب حالا که این سه نظریه روشن شد، مختار ما این است که در عنوان مسئله باید نظریه سوم را مطرح کنیم، عنوان اقتضا را بیاوریم. چرا؟ به خاطر اینکه عنوان مسئله یه شرطی داره، اون عنوان مسئله شرطش این است که باید عنوان مسئله به گونه ای قرار داده شود که تمام اقوال و تمام مبانی را شامل شود. توضیح ذلك، درباره این مسئله ای که میخوام بحث کنیم، بعضی ها میگن آقا این مسئله مربوط به باب الفاظه، برخی دیگر مثل صاحب کفایه و موافقان ایشان میفرماین این مسئله مسئله عقلیه، به لفظ کاری نداره. انشاءالله بعدا توضیح میدیم. حالا فعلا در صدد این نیستیم که کدوم مبنا درسته کدوم مبنا نادرسته، در صدد این هستیم که این مسئله مبانی گوناگون توش هست. چون که مبانی مختلف هست، عنوان و مدخل مسئله باید به گونه ای باشد که همه اقوال و مبانی را پوشش بدهد. عنوان مسئله باید اینطور باشه. نمیشه ما عنوان مسئله را به گونه ای تنظیم کنیم که بعضی از اقوال از این عنوان خارج بشه. چون ما وقتی وارد مسئله میشیم میخواهیم تحقیق کنیم، همه اقوال رو میخواهیم بررسی کنیم، پس باید عنوان ما به گونه ای تنظیم بشه که همه اقوال رو در درون خودش جا بده. عنوان مسئله، تابلوی مسئله، اون عنوان نباید به گونه ای باشد که از اول بعضی از اقوال اصلا داخل در محل بحث نشد. چون بالاخره عنوان مسئله میخواهد به گونه ای باشد که همه اقوال رو پوشش بده. حالا اگر ما در عنوان مسئله کلمه اقتضا رو بگیم، در این صورت هم مبنای لفظی بودن رو شامل میشه، هم مبنای عقلی بودن رو شامل میشه. اما اگر عنوان رو مثلا بگیم ید الله، این فقط دیدگاه کسانی را پوشش میدهد که مسئله را لفظی میدانن. اون آقایونی که عقلی میدونن دیگه در اینجا قولشون از این مسئله اصلا خارج میشه. همچنین اگر عنوان یستلزم رو بگیریم، اونایی که مسئله را عقلی میدانند داخل در بحث میشن، اونایی که لفظی میدانند خارج از بحث میشن. خب این درست نیست. عنوان مسئله که همون مدخل مسئله هست باید به گونه ای طراحی بشه، به گونه ای بیان بشه که تمام دیدگاه ها و اقوال مختلف را پوشش بدهد. خب این مقدمه اول. پس عنوان مسئله را با هم مرور میکنیم. ما مسئله را اینطور بگیم که هل یقتضی النهی الفساد ام لا. هل یقتضی به جای یدلو، به جای یستلزم میگیم یقتضی، دلیلش هم گفتیم. هل یقتضی النهی الفساد ام لا. خب این مقدمه اول که تمام شد، بریم سراغ مقدمه دوم. مقدمه ثانیه این است که آیا این مسئله از مسائل علم اصول است؟ یک. و اگر از مسائل علم اصوله، آیا از مسائل لفظی علم اصوله یا از مسائل عقلی علم اصوله؟ پس اینجا دو تا سوال میشه. در واقع مقدمه دوم دو تا سوال است که کاملا هم با هم مرتبط هستند. یک، هل المسئله تو اصولیتون ام لا. سوال دوم، علا فرض کون المسئله اصولیتن، هل هی من المسائل اللفظیه او من المسائل العقلیه. خب حالا میریم پاسخ این دو تا سوال. اما سوال اول، آیا این مسئله از مسائل علم اصوله یا اینکه این مسئله از مسائل علم اصول نیست؟ پاسخ آن است که این مسئله از مسائل علم اصوله. توجه فرمودید، این مسئله از مسائل علم اصوله. دلیل چرا از مسائل علم اصوله؟ به واسطه انطباق ملاک و معیار اصولی بودن. اصولی بودن یک مسئله این ملاک داره، معیار داره. فرض کنید ما مثلا مسائل فقهی داریم، همچنین قواعد فقهی داریم، همچنین مسائل اصولی داریم. مسئله فقهی ملاک داره، قواعد فقهی هم ملاک داره، مسئله اصولی هم ملاک داره. یعنی این تقسیم بندی ها هر کدام شاخصه و ملاکی داره، ممیزه ای داره. وقتی میگیم این مسئله فقهیه، این مسئله اصولیه، این مسئله جزء قواعد فقهه، اینها همه بر اساس یک ضوابطی و یک شاخصه هایی و یک معیارها و ملاک هایی است. خب ملاک اصولی بودن چیه؟ گفتیم ملاک اصولی بودن آن است که مسئله ما به گونه ای باشد که کبرای قیاس استنباط واقع شود. تکرار میکنم، ملاک اصولی بودن چیه؟ این که مسئله ما به گونه ای باشد که کبرای قیاس استنباط واقع شود. توضیح ذلك، وقتی که فقیه یک حکم شرعی را میخواهد استنباط کنه، باید یک قیاسی تشکیل بده. این قیاس همون صغرایی دارد و کبرایی دارد، بعد نتیجهش میشه حکم فقهی. مثلا فرض کنید وقتی که فقیهی فتوا میدهد از صلات و واجبه، وجوب صلات، این الان یه حکمی است که استنباط شده است. بله، اینجا الان حکمی بله استنباط شد. خب این حکمی که در اینجا استنباط شده، فقیه به این نتیجه رسیده که صلات واجبه، این یک عقبه‌ای داره، یعنی یک استدلالی داره، یک قیاسی تشکیل داده که بر اساس اون قیاس بله به این نتیجه رسیده. مثلا حالا فرض کنید در همین باب از صلات و واجبه ما چجوری قیاس تشکیل میدیم؟ اینطور میگیم، میگیم از صلات و مما دل على وجوبهی کتاب الله. صلات از اون چیزهایی است که بر وجوب او کتاب الله دلالت کرده. بعد میگیم کل ما دل على وجوبه کتاب الله فهو واجب. نتیجه میگیریم از صلات و واجب. خب حالا دقت کنید، اینجا یه صغرایی داری و یه کبرایی داری. صغرا این بود که از صلات و مما دل على وجوبه کتاب الله، یعنی قرآن دلالت بر وجوب صلات میکنه، اقیم و صلات. این صغرا رو بذاریم کنار، میگیم کبرا. کبرا میگه چی؟ کل ما دل على وجوبهی کتاب الله و واجب. این کبرا یعنی چی؟ یعنی حجیت کتاب الله، ظواهر کتاب الله حجت، خب این میشه مسئله اصول، این کبرای استنباط. در علم اصول ما بحث میکنیم که هر چیزی که قرآن بر او دلالت کرد، اون ظهور قرآن حجته، اون ظهور قرآن معتبره، برخلاف اخباری ها که مثلا میگن ظهور قرآن بدون روایات معتبر نیست. اصولی ها در برابر میگن نخیر، ظهور قرآن بدون روایات هم حجت است، خود قرآن ظهوراتش حجته. خب در اینجا الان این مثال رو براتون زدیم که ببینیم استنباط حکم شرعی یه عقبه ای میخواد، عقبه یعنی پیشینه ای میخواهد، پیشینه او عبارت است از اون قیاسه. این قیاس هم که مرکب است از صغرا و کبرا، این میشه ضابطه مسئله اصولی، که مسئله ای اصولی میباشد که در قیاس استنباط کبرا واقع بشود. بر اساس این ضابطه میام که مسئله خودمون، آیا نهی دلالت بر فساد می کند یا نمی کند؟ خب ما می خواهیم بگیم این مسئله اصولیه، یعنی که یعنی نتیجه او در قیاس استنباط کبرا قرار می گیرد، کبرا واقع می شود. مثلا ببینید، مثلا فقیه فتوا می دهد بر این که روز عید قربان باطله، روزه عید فطر باطله، صوم یوم الفطر والاضحى باطلون فاسدون. خب این الان یه حکم، یه فتواست. این فتوا گفتیم پیشینه ای میخواهد، یه قیاس باید تشکیل بدیم، یه صغرا کبرا تشکیل بدیم. اینجا الان اینطور میشه، میگیم صوم یوم الفطر والاضحى منهی عنه، روزه عیدین یعنی عید فطر و عید قربان منهی عنه، میشه صغرا. بعد میگیم کلو منهی عنه فهو فاسد، هر چیزی که منهی عنه باشه این میشه فاسد. نتیجه میشه چی؟ صوم و یوم العیدین فاسد. این نتیجه. خب شما به کبرای این قیاس دقت کنید، کل منهی عنه فاسد، هر چیزی که از اون نهی شده این فاسد میشه. این همین مسئله ما، این مسئله که ما داریم بحث میکنیم که آیا نهی اقتضای فساد دارد یا ندارد. بس ملاحظه میفرمایید مسئله ما در قیاس استنباط کبرا واقع شد، صغرا نه، کبرا بود، کل و منیعا و فاسد. مسئله اصولی همیشه اینه که نتیجه اون مسئله میاد و کبرای قیاس استنباط قرار میگیره. خب مسئله اقتضاء نهی نسبت به فساد این هم نتیجه او. حالا یه وقت بعضی ها میگن کل منیعا فهو فاسد، بعضی ها میگن نه کل منیعا لیس به فاسد. خب نتیجه هم این میشه که اون مورد فاسد نخواهد بود. حالا فرق نمی کنه که نتیجه ما نتیجه ایجابی باشه یا نتیجه سلبی باشه، بالاخره هرچی که باشه در این کبرا واقع میشه و نتیجه هم تابع همین میشه. خب بس از بحثی که گفتیم سوال اول روشن شد، هل المسئله تو اصولیتون املا؟ گفتیم نعم، المسئله تو اصولیه. لماذا؟ چرا؟ لانطباق ملاک الاصولیت علیها. ما هو الملاک، ملاک اصولی بودن چیه؟ وقوع و نتیجت المسئله کبرا فی قیاس استنباط وقوع و نتیجت المسئلته کبرن فی قیاس الاستنباط، در قیاس استنباط کبرا قرار بگیره. پس ببینید چند تا مسئله اینجا انشاءالله روشن شد. یک، ملاک اصولی بودن چیه؟ دو، استنباط محتاج به قیاسه؟ سه، قیاس صغرا و کبرا خواهد داشت؟ چهار، مسئله اصولی آن است که در این قیاس کبرا واقع بشود، نه اینکه صغرا قرار بگیرد. خب اینجا سوال اول، مقدمه دوم، سوال اولش روشن شد. مقدمه دوم گفتی دو تا سوال داره. یک، آیا مسئله مسئله اصولیه یا نه؟ خب روشن شد که مسئله اصولیه. دو، آیا این جزء مسائل لفظی علم اصوله یا جزء مسائل عقلی علم اصوله؟ خب اینجا اختلاف شد. برخی فرمودن که جزء مسائل لفظیه، زیر مجموعه بحث صیغه نهی و ماده نهیه. مرحوم آقای آخوند و موافقینشون که بعد از ایشان همه با صاحب کفایه موافقت کردن، می‌فرمایند این مسئله مسئله لفظی نیست، بلکه این مسئله مسئله عقلیه. چرا؟ فرمودن به خاطر این که اگر مولا نهی بکند از یک عملی ولی نهی او از طریق لفظ نباشه، مثلا با اشاره، با اشاره مثلا عبدش یا فرزندش اونجا نشسته با دستش اشاره میکنه رو به بالا، مثلا سوال میکنه من فلان کار انجام بدن، با دستش میگه نه، یعنی با دستش انجام نهی دیگه، منتها با لفظم نیست. خب الان اگر نهی به غیر لفظ باشه، مثلا به حکم عقل باشه، با اشاره باشه، یا فرض کنید با سیره عملیه یک نهی ثابت شده باشه که لفظ نداشته باشه، خب بازم این بحث میاد که این نهی دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه. بنابراین مسئله اقتضاء نهی نسبت به فساد به لفظ گره نخورده. بله، غالب اوقات نهی ما از طریق الفاظ، در آیات، در روایات، ولی خب بعضی وقتا هم هست که نهی به دلیل لبی ثابت میشه، با عقل، با اجماع عملی، با ارتکاز متشرعه یک نهی ثابت میشه. اینا رو بهش میگیم دلیل لبی، که لفظ نیست ولی قطعا نهی هست. خب این مسئله که نهی اقتضای فساد داره یا نداره، خب اینجا هم پیاده میشه. اگر ما مسئله را لفظی بدانیم، در مواردی که نهی ما از دلیل لبی استفاده میشود، اینها از مسئله خارج میشه، در حالی که قطعا این باطله، 100% این باطله. نهی چه میخواد مال دلیل لفظی باشه، چه نهی میخواهد مربوط به دلیل لبی باشه. این نزاع هست که آیا اقتضای فساد را دارد یا ندارد. پس اشکال این میشه، اگر ما مسئله اقتضاء نهی نسبت به فساد را لفظی بدانیم، مواردی که نهی از دلیل لبی استفاده می شود، از محل نزاع باید خارج باشه، در حالی که قطعا اونها هم داخل در محل نزاع. پس نتیجه این میشه که مسئله اقتضای نهی نسبت به فساد لفظی نیست، به لفظ گره نخورده. نه، هر کجا که نهی باشه، چه از لفظ باشه که غالب اوقات از لفظه، یا از غیر لفظ باشه که اقلی هست، اقل موارد، ولی بالاخره اونها هم هست، هر کجا که نهی باشه این بحث مطرح میشه که آیا نه اقتضای فساد دارد یا نه. پس مقدمه دوم هم تمام شد، نتیجه این شد المسئلتو اصولیتون عقلیه. خب ان شاء الله در جلسه آینده میریم سراغ مقدمه ثالثه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.